استاد دهشیری در برنامه دوستانه. 17:10 دوستانه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم که در این لحظه با آسمان هشتم همراه باشید و بعد از آسمان هشتم هم انشاءالله با چراغ مطالعه همراه ارغامندان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم آسمونیا سلام.
یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا. یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب.
اگه میخواید بدونید تو این برنامه چه کسی کارشناسی میکنه بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. رؤیت هستم، خدمت شما هستم با بحث شهدا و رزمندگان و ولایت فقیه.
در آغاز بحث برادر رؤیت از پذیرشی که مردم نسبت به ولی امر خودشون داشتن برامون میگن.
شکی در این نیستش که باید یک پذیرشی از جانب مردم در مقابل ولی امرشون وجود داشته باشه، یعنی اینکه ولی امر اگر بخواد حاضر باشه در بین مردم، باید مردم پذیرش اون رو داشته باشن. بنده میخوام دو تا مثال عرض بکنم خدمتتون از اینکه امتحان شدن دو بار مردم زمانه ای برای پذیرش اینکه میتونن ولی امر رو در خودشون جای بدن و بپذیرن یا نه. یک بار سال 61 هجری بود که امام حسین علیه السلام وقتی که میخواست در میان مردم کوفه حاضر بشه، نماینده خودش رو فرستاد اونجا و محک زد اون مردم رو، آزمایش کرد اون مردم رو به اینکه آیا پذیرش ولی امر خودشون رو دارن یا نه، و شما شنیدید که نتیجه اون چه شد. اگر باور داشته باشیم که ولی فقیه ما حضرت امام و امروز مقام معظم رهبری نیابت عام رو از جانب ولی امر دارند، میبینیم که یک امتحانی رو هم در این انقلاب بوده به واسطه حضور این ولی فقیه، به این صورت که مردم زمانه ما پذیرش ولی امر خودشون رو میتونن داشته باشن یا خیر. مردم ما، مردم کشور ما، انقلاب ما ثابت کرد که این پذیرش وجود داشته و دارد. و اگر بخوام ملموستر عرض بکنم، یکی از برهه‌های زمانی تاریخ کشورمون رو که حالا 8 سال رو در بر گرفت، دفاع مقدسمون رو، مصادیقی رو ازش بخوایم بیرون بیاریم، اینقدر هست که به راحتی نتونیم از کنارشون رد بشیم.
شما انشالله آرزوتون، قصدتون چیه؟
انشالله به یاری خدا بریم قدس رو زیارت کنیم. یعنی هرچی که امام اومد بگه، هرچی که بگه امام اومد بگه، هر کاری کنی، چون اون نائب آقا امام زمان، هرچی بگه ما گوش به فرمان اومیم، هیچ حرفی هم توش نیست. هر وقت امام اومد گفت آه تا اینجا برید، چشم بسم الله ما تا اینجا میریم. هر وقت
هم بگن تا اون برای دنیا برید،
هر جا بگه ما گوش به فرمان امام اومدیم، چون به قول معروف او الان الحمدلله رب العالمین در بین بچه‌ها ما دیگه به قول جا افتاده است، به قول معروف دیگه الان در بین بچه‌ها دیگه مشخص شده که اگر هر وقت امام اومد هر حرفی زد بگیم چشم و میدونیم این نائب آقا امام زمانه، تا جایی که باشه ما گوش به فرمان امام امت هستیم. هر وقت آقا امام زمان خودش دور کرد، بسم الله میفتیم پشت در، اگر خداوند توفیقمون بده واقعا یکی از اصحاب آقا امام زمان باشه.
مردم این همه عشق به ولایت رو چطور نشون میدادن؟ حجت الاسلام رؤیت، دوست داریم از زبان شما بشنویم.
داریم ما، دیدید مادر شهیدی رو که 3 فرزندش به شهادت رسیده، ولی باز میاد اون بچه 4مش رو با التماس و درخواست میخواد وارد اتوبوسی بکنه که اون اتوبوس به سمت مناطق جنگی در حرکت و میدونه که این یکی هم بره بر نمیگرده. خانم فاطمه نیک در جزیره هرمز محرم 17 شهیده، برادرش، فرزندش، شوهرش و 17 محرم شهید داره ایشون. تمام به واسطه این هست که اونها میخوان به این شکل ثابت بکنند که حاضرن برای ولی فقیهشون از همه چیزشون که گذشته جانشون رو هم بدن، فرزند و عیال و خانمانشون رو هم بدند. در دفاع مقدسمون دیدن یک بسیجی وصیت کرده که ای کاش که تیر به سمت چپ من بخوره و من از ناحیه سمت چپم به شهادت برسم. وقتی سوال ازش میکنن که چرا شما اینجور وصیت کردی و از خدا خواستی، میگه که آخه سمت راست من عکس حضرت امام هست، من میخوام این تیر به سمت راست من که عکس حضرت امام هست نخوره و به سمت چپ بدن من بخوره. تا این حد ولی فقیه خودشون و نائب عام امام زمان خودشون رو پاس می داشتن.
شهید صابر سمدپور میگه هیهات که 17 سال از عمرم گذشت و هنوزن در خم یک کوچه ام و از نعمتهای خدا مخصوصا نعمت بزرگش امام و رهبرم ناسپاسی کردم.
تو خط اول آمدیم برای اینکه امام ما فرموده که جبهه یکی از واجب کفایی است، ما بر خود اون واجب بدونستیم که به این جبهه تا اینکه اسلام عزیز ما را زنده کنیم.
حجت الاسلام رویت، معاون پژوهش مؤسسه روایت سیره شهدا، برامون از نقش امام در تعیین جهت زندگی شهدا میگه.
یکی از خصوصیات تعیین مسیری بود که ولی فقیه داشت، جهت‌دهی که داشت. بخوام باز مثالی بزنم، شهید زین‌الدین وقتی که بورسیه دانشگاه فرانسه رو برای خودش به دست میاره، میمونه که وظیفش کدومه، که خارج از کشور برای تحصیل و بعد برگرده به کشورش خدمت بکنه، یا اینکه نه همینجا بمونه و بجنگه و به این شکل از میهنش دفاع بکنه. دچار تردید میشه، از امام کسب تکلیف میکنه، امام میفرمایند که همینجا بمانید و بجنگید.
مرا حضرت ساقی آواز داد که جنگ است، باید مهیا شوی، زنی آنچنان بر صف تیغ‌ها که از کشتگان ره ما شوی. یکی قذبه چون قذبه‌های دگر، هماهنگ اصحاب احمد شدم، دفاعی مقدس تر از بعد بود که من در رکاب محمد شدم.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. در میدان رفتن ما شکست نیست، ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در اونجا شهید بشود، یقینا جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
شما ببینید این پیروی هایی رو که مردم ما از ولایت فقیه و ولی فقیه زمان خودشون داشتن، چقدر باعث شد که توان ما در مقابل تهدیدها زیاد بشه. چه مشکلاتی رو که اگر خودمون به خودی خود میخواستیم در برابرش استقامت بورزیم امکانش نبود، ولی که وقتی که در رأس این مجموعه ولایت فقیه حضور داشت و به پشتیبانی ولایت فقیه مردم برخواستند، تونستند در مقابل بسیاری از مشکلاتی که تا کنون سابقه نداشته هیچ کشوری مثل ما استادگی بکنه استادگی شد.
مسلمن جنگ سختی ها و بحران های خاصی رو داشتی، ولی از اونجایی که خداوند لطف و رحمتی نسبت به انقلاب داشتی و امت ما هم از این نعمت قدردانی کردن، جوانهاشونو دادن، زندگیشونو دادن، هستیشونو دادن و تمام این سختی ها رو قبول کردن، خداوندم این لطف و نعمت هدایت خودشو بر ملت ما ارزانی داشته و در مقابل تمام سختی هایی که جنگ چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر نظامی، چه از نظر مسائل اخلاقی استقامت کردن.
این صدای شهید محمد جهان‌آرا بود که از آسمان هشتم رادیو معارف به گوش شما رسید.
مردم متوجه ارزش و لزوم ولی فقیه بودند. شهید وصیت میکنه در وصیت نامش، قبل از شهادتش وقتی وصیت نامه رو مینویسه اینجوری مینویسه که فرزندم من توفیق شرفیاب شدن به محضر حضرت امام رو نداشتم. بعد از من شما برو و دست امام رو ببوس. که این وصیت‌نامه وقتی به امام هم میرسه، امام متوجه چنین وصیتی میشن، ایشون رو میخوان و ایشون رو از نزدیک در آغوش میگیرن. معاونت پژوهش بنیاد شهید این رو اذعان داره که در وصیت‌نامه ها سه موضوع اصلی وجود داره. اولین موضوع اون بحث پشتیبانی از ولی فقیه هست. شهدا نه خودشون پشتیبانی از ولی فقیه رو داشتند، بلکه در وصیت‌نامه هاشون به فرزندانشون و به ما سفارش میکردند که پشتیبانی از امام و ولی فقیه خودتون رو همچنان داشته باشید.
انشاءالله چند تا وصیت‌نامه براتون میخونم که از کتاب فرهنگنامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی انتخاب شده. این کتاب 8 جلدی دوستان نوشته سید مهدی فهیمیه و نشر پایداری اونو منتشر کرده. حالا وصیت‌نامه ها رو بشنوید. شهید مجید افشاریان. برای رسیدن به مقام مؤمن امام را معیار قرار دهید، همان گونه که طلا را به عیار می‌سنجند. هر کس را خواستید بشناسید، نگاه کنید که شخص مذکور در خط امام است یا نه و اوامر رهبرمان را اطاعت می‌کند یا نه. شهید حمید رجبی. هستی من یک جان بود که به پای قدم رهبر عزیزم و امت حزب الله فدا کردم، ولی افسوس که یک جان بود. کاش چندین جان داشتم و آنها را به پای رهبرم و به کوی و عشق حسین می ریختم و به اندازه یک لبخند او را شاد می کردم. شهدایی که توی وصیت خودشون اونطور راجع به ولی فقیه می نوشتند همیشه و در همه جا این روحیه رو داشتند. به قول برادر رویت، کارشناس برنامه، این ادامه داشت،
تداوم داشت. خارج از جبهه هم به همین شکل بود. لذا بعد از جنگ هم رو که شما ببینید، همون رزمنده ها، اون کسایی که از قافله شهدا باز مونده بودند، همین محور رو، مسیر رو ادامه دادند و پشتیبان ولی فقیهشون بودند. نه در زمان امام، بلکه بعد از امام هم به همین شکل بود. داریم شهید صیاد وقتی که مقام معظم رهبری سخنرانی می کردند، ایشون همزمان با سخنرانی ایشون نطبرداری می کنن. به ایشون میگن که برای چی شما نطبرداری می کنی؟ خب فردا وقتی بری دفتر کارت می بینی که گزارش متن کامل سخنرانی آقا روی میز شماست، نیازی به نطبرداری شما در اون موقع نیست. ایشون می فرمایند می ترسم تا فردا زنده نباشم، همینجا می نویسم توی ماشین در حین برگشت اونها رو تبدیل به دستورالعمل می کنم که لحظه ای هم این فرامین روی زمین نمونه. و اون وقته که ولی فقیه زمان بعد از شهادت ایشون بوسه بر تابوت ایشون می زن. فرزند ایشون تعریف می کنه، میگه روز بعد از خاک سپاری پدرم صبح اول وقت رفتیم به مزار ایشون، دیدیم که خورشید ولایت مقام معظم رهبری اونجا حضور دارند. گله کردم به محافظاشون، چرا شما خبر ندادید که حضرت آقا تشریف میارن که ما زودتر بیایم؟ محافظ گفت کجایید شما؟ آقا نماز شبشون رو هم همینجا خوندن.
تیز کن در گذر حادثه تیغ و قمرا، سپر تیر بلا کن دل بی واهمه را. آی ای وارث ایثار ابوالفضل رشید، زنده کن بار دیگر خاطره القمه را. بند بند تو زهم بگسلده بنده کفر، اگر آن رهبر آزاده بخواند همه را. دل سپرده است اگر خصم، به حیلت بگذار برق شمشیر قضاوت کند این محکمه را. باز هنگامه پیکار حسین است و یزید، کیست یاری کند اینک پسر فاطمه را.
شهدای ما همه ی خط مشی خودشون رو از رهبرشون می گرفتن. برا همین هم لیاقت شهادت پیدا کردن و به خاطر همین هم رهبر اینطور به اونها علاقه نشون داده. خط مشی کلی زندگی شهدا رو ولی امرشون ترسیم می کرده.
اینجوری میخوام بگم که شهدا در مقابل ولی فقیهشون کاملا افکار خودشون رو، احساسات خودشون رو و رفتار خودشون رو تدبیر کرده بودند و لذا میبینیم که به واسطه اینها الگوگیری ها بسیار وسیع بود. نه تنها شخصی بخوایم بگیم که اینها الگو گرفتن، نه، بلکه وقتی نگاه بکنیم میبینیم که روش ها و استراتژی ها هم برگرفته از همینه. یعنی الگوگیری فقط در مصادیق کوچک نیست، چه در جنگ چه در بعد از جنگ، همه برگرفته از تدابیری است که الگوش عمل کرده ولی فقیهه. حضرت امام میفرمایند من خادم این ملتم. یک جمله زیبایشون داره، من خادم این ملتم. وقتی شما نگاه بکنید در جنگ میبینید اوج خدمتگزاری رو، فرماندهان ما تمام خودشون رو خادم این ملت میدونند، خادم رزمنده ها میدونند. امام میفرمایند خرمشهر را خدا آزاد کرد، خدا محوری رو در فرمانده ها ایجاد میکنند و فرمانده ها در اون جریانه که میفهمند هر اتفاقی که میفته نیست مگر اینکه خداوند متعال اون رو تدبیر کرده.
چقدر شهید علم الهدا رو میشناسید؟ با سابقه و عمل کرده ایشون چقدر آشنایید؟ حجت الاسلام رؤیت این شهید عزیز رو به اختصار براتون معرفی میکنه و با نقل خاطره‌ای به نکته مهمی اشاره میکنه. بشنوید.
شهید علم الهدا شهیدی است که در 11 سالگی مربی قرآن. شهید علم الهدا شهیدی است که در 13 سالگی هیئتی رو از جوانان و دانش آموزان دوست خودش تشکیل میده و بسیاری از خطدهی‌ها و جهت‌دهی‌های انقلاب رو برای اونها داره و به همین واسطه ساواک او رو دستگیر میکنه و شکنجه های 6 ماهه رو براش داره. ایشون کسیه که در مقابل آتش گرفتن مسجد جامع کرمان برمیخیزد و بمب صوتی رو در کلانتری کرمان قرار میده و میگه اگر این دفعه مسجدی در کشور ما مورد هجوم شما قرار بگیره، این بمب صوتی من هم تبدیل میشه به TNT. ایشون از دانشجویان پیرو خط امام. ایشون کسی است که اون حماسه هویزه رو به اتفاق یاران خودش به جا میگذاره. وقت برای گفتن و شمردن حماسه های شهید علم الهدا و یارانش نیست. وقتی که ایشون به شهادت میرسه و فرمانده وقت سپاه گزارش عملکرد و فعالیت و روحیات این شهید رو به امام میگه، حضرت امام سرشون رو میندازن پایین و این جمله رو میگن که اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای از ما قبول کن این قربانی رو. این ارتباط دو سویه بود. اگر شهدا ارتباط این چنینی با امامشون داشتن، امام هم اونها رو از ته دلشون دوست داشتن و این ارتباط قلبی از جانب امام هم برقرار بود. همونطوری که مقام معظم رهبری راجع به صیاد میفرمایند که دلم برای صیاد تنگ شده است.
بسیجی ها دل باخته حقند و ما دل باخته بسیجی ها هستیم. آنها سربازان امام زمان و پیوستگان به او هستند و تو اگر در جستجوی موعود خیش هستی، او را در میان سربازانش بجوی.
بله، این برنامه آسمان هشتم هم به نقطه رهایی رسید. شهید راه ولایت باشید یا علی.
www.radiomaarif.ir.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
ده. چرا
مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و علی اکبر شرفی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم.
سلام محمد، کی اومدی کتاب خونه؟
چند دقیقه میشه، پاشو بیا بیرون سالون مطالعه کارت دارم.
مگه نمیگی تازه چند دقیقه از اومدی؟ خب بیا بشین کتابتو بخون دیگه، بیرون بریم چیکار؟
ای بابا چقدر سوال میکنی، پاشو بیا بیرون بهت میگم دیگه، چیزی هم نپرس، حواس بقیه رو پرت میکنی، بیا.
بابا مگه نمیبینی دارم کتاب میخونم؟ آخه وسط مطالعه منو از سالون میکش بیرون که چی بشه؟
ای بابا مگه کتاب چی میخونی که حاضر نیستی یه لحظه بیای بیرون؟
خیلی خوب، خیلی خوب باشی، برو من چند دقیقه دیگه میام.
معطل نکنی ها، تو پارک کنار کتابخونه منتظرتم.
باشه،
رو همون نیمکت همیشگی میشنم تا بیای.
باشه باشه، برو من این سفر رو بخونم میام، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خیلی خوب، بگو ببینم چی کار داری منو از کتابخونه کشیدی بیرون.
میخوام یکم با تو حرف بزنم رضا. تو کتابخونه که نمیشه، مگه ندیدی دو تا جمله در گوشی با هم گفتیم چه چشخوره ای بهمون رفت؟
خب حق دارن بابا، بنده خدا اومدن کتابخونه تو فضای ساکتش چند صفحه کتاب بخونن، این قانون کتابخونه است، سالن مطالعه باید ساکت باشه.
خب منم همینو میگم دیگه، پس بر چی گفتم بیا تو پارک کنار کتابخونه؟
خیلی خوب، حالا بگو ببینم چی میخوای بگی.
ببین رضا، این ماجرایی که میخوام بهت بگم تا حالا نگفتم.
کدوم ماجرا؟
همین که الان میخوام بهت بگم دیگه.
خیلی خوب بگو دیگه.
ببین راستش چند ماه پیش تو بازار با یه بنده خدای آشنا شدم.
خب
اومده بود مغازه خرید، ظاهرا آدم خوبی بود.
خب
چند بار اومد و یه سری خرید عمده کرد و سر وقتم چکش باز شد.
خب
میگو بالای شهر یه مغازه بزرگ داره، از این چیزا نشونی مغازه‌شم داد. یه بار رفتم و از دور دیدم شیک و پیک کرده و تو مغازه پشت میز نشسته، خیالم راحت شد که به هم دروغ نگفته.
خب
خلاصه هر بار میومد جنس بیشتر میگرفت تا اینکه آخری کلی جنس گرفت و غیبش زد.
غیبش زد؟ یعنی چی؟
یعنی چی دیگه، جنس ها رو برد، شکشم سر وقت پاس نشد.
خب میرفتی مغازش، همین مغازه‌ای که گفتی بالای شهر داره و رفتی؟
بله بله رفتم.
خب
وقتی دیدم تو مغازه نیست رفتم تو پرسجوی کردم.
خب
تازه فهمیدم مغازه مال خودش نبوده و اونجا مأمور فروش بوده، کلاه خیلی‌ها رو برداشته بود.
ای داده بیداد. ببین محمد، این نتیجه بیدینیه، آدم وقتی بیدین شد کلاه بردار میشه، راحت دروغ میگه و خلف وعده میکنه. این وعده قرآنه که اگه کسی از دروغ دوری نکنه و خلف وعده کنه گرفتار نفاق میشه. من از خودم نمیگم آقا محمد، عین این مطلبی که گفتم تو این کتاب خوندم. بعضی آدم ها ظاهر موجهی درست میکنن تا بتونن دیگران رو گول بزنن، پیشونیشون جای مهر داره، اما میلیاردها تومن اختلاس کردن. این یعنی نفاق، یعنی درویی. همچین آدم های ویژگی های شخصیتی و اخلاقی عجیبی دارن، اسیر توهماتن، قدر نشناس و حسودن، چاپلوسن و اگه لازم باشه قسم دروغ هم میخورن. همین ویژگی های شخصیتی و رفتاری به علاوه نکته هایی درباره حقیقت و مراتب نفاق و همینطور راه مقابله با منافقان تو این کتاب نوشته شده. البته بگم بین اهل نفاق و کسایی که فریب خوردن تفاوت زیادی هستا، که اتفاقا این تفاوت هم تو این کتاب اومده.
اینایی که گفتی من باید قبلا میدونستم رضا، حالا میگی چیکار کنم؟
هیچی، به خدا توکل کن و از راهای قانونی پیگیری کن، انشالله که نتیجه میگیری. منم یه رفیق دارم که وکیله، وکیل کارکشته و خوبی هم هستا، باش تماس میگیرم ببینم چی کار میتونه بکنه دیگه.
ممنونم رضا جان، مزاحمت شدم.
خواهش میکنم، این چه حرفیه، اگه کاری از دستم بر بیاد خوشحال میشم بتونم کمکت کنم. حالا زیاد فکر نکن، توکلت به خدا باشه، انشالله حل میشه. برای اینکه حالا هوات عوض بشه بذار چند سطر از این کتاب برات بخونم.
بخون رضا جان، بخون، بلکه یکم آروم بشم.
مطالب این کتاب بیشتر تلنگر محمد تا آروم کننده. اسمش نفاق دیگه، موضوعات مربوط به نفاقم تلنگره، اما کسی آروم نمی کنه.
خیلی خب باشه رضا، هر چی هست بخون، بخون بابا جان.
چشم، اجازه بده یه مطلب کوتاه انتخاب کنم. تو صفحه 34 نویسنده نفاق اخلاقی رو زمینه ساز نفاق سیاسی دونسته و نوشته آیات و روایاتی که ناظر به نفاق اخلاقی می باشند فراوانند، که برای نمونه به فرازهایی اشاره می شود. قرآن کریم می فرماید و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون، یعنی و به خاطر دروغهایی که می گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم فرمودند هر کس ظاهرش برخلاف باطنش باشد منافق است، هر که باشد و هر کجا باشد و در هر سرزمین و دارای هر رتبه‌ای باشد. همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب نفاق نوشته ی آقای محمد محمدیان معرفی شد. این کتاب و دفتر نشر معارف در قطع پالتویی و 120 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
خب اینم از چراغ مطالعه معرفی کتاب. 11:58 دقیقه است. سپاس که با رادیو معارف همراه هستید، شبکه خودتون هست. ممنون که ما رو نقد میکنید، ممنون که همیشه همراه ما هستید و لطف و محبتتون نسبت به خدمتگزاران خودتون خیلی زیاده. میخواستم خدمتتون عرض کنم که دوستان، هنوز و همیشه محبت کلید فتح قلب هاست. قبول دارید؟ محبت کهنه نمیشه، حتی اگه از طریق فضای مجازی و به صورت غیر حضوری ابراز بشه هم اون بروز و ظهور خودش رو داره. از هفته آینده دوستان شنونده، از هفته آخر شهریور، در واقع طرح شور عاطفه ها در قالب پویش ملی ایران همدل آغاز شده، طرحی با هدف جذب کمک های مردمی برای دانش آموزان نیازمند که تا 11 مهر ماه در سراسر ایران عزیزمون ادامه داره. شما مردم عزیز ایران اسلامی میتونید از طریق روش‌های غیر حضوری در شور عاطفه ها و تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند مشارکت کنید. با شماره گیری شناسه دستوری 3x14 مربع میتونید در پویش ایران همدل شرکت کنید. ثوابت باشده دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی. خب دوستان گرامی، میرسیم به ساعت 12، زمان پخش برنامه بربال سخن، سخنرانی مرحوم حجت الاسلام صالحی خانسالی با موضوع اهمیت هوشیاری برابر شبهات آخر الزمان. 30 دقیقه تقدیم شما.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام